وقتی که با فیلمنامه مواجه شدی یادآور بوده برات و ازش استفاده کردی؟
خیلی نکته جالبی رو داری میگی. در این حال فکر میکنم اینا مشابهت‌های کار من با کار کاوه مدیری شاید نیست، مشابهت‌هایی است که در شرایط اجتماعی ما در این سال‌ها اتفاق افتاده. یعنی اون زنی که من آوردمش، ژورنالیستی که تو زندانه که ما میبینیم که اتفاقا مقاومت میکنه و هیچ کس رو لو نمیده در نمایش من و خودش داره اونجا انقدر شکنجه میشه و تحت فشار و آزار جنسی در زندان هست که دچار حتی توهم میشه، ما میبینیم که لیلا میتونست اگر در 18 سالگی زندانی شده در این شرایط قرار گرفته باشه و بعد اون مقاومت اون زن روزنامه نگار رو نداشته باشه و شروع کنه به لو دادن افراد. شاید بیشتر از این جهت میتونم بگم که این مشابهت ها وجود داره، مشابهت هایی است که جامعه ما زندگیش کرده. ولی به لحاظ دراماتولوژی اگه بخوایم ماجرا رو اینجوری بررسی بکنیم، شاید بتونم بگم که آره، در زمین سازی برای لیلا تمام این صحنه های زندان که من در رقص پاییزی نوشته بودم، اینا رو یه بار دیگه حالا برای یه دختر 17-18 ساله سعی کردم اینا رو تو ذهنم زندگیش کنم.
میرسیم به یه نکته دیگه و بازخونی دهه 60 هست که به ویژه در سالهای اخیر در محصولاتی هم که در ایران تولید میشه خیلی مورد توجه و حالا ما یک شکل دیگه شو داریم میبینیم در خارج از کشور. این رجوع به گذشته در این فیلم رو برات در واقع میتونست یادآور همون فیلم ها باشه یا اینکه اصولا حتی یک جور عکس العمل به اون تولیدات هم باشه وقتی که فیلم نامه رو میخونی و حالا خودت به عنوان یک فرد درگیر با یک اثر مواجه بشی باهاش؟
خیلی جالبه، وقتی که این فیلم نامه رو خوندم به کاوه گفتم فیلم ماجرای نیمروز رو دیدی یا نه و خیلی در مورد اونم با هم دیگه گفتگو کردیم. فیلم به طور مشخص میخوام بگم فیلم ماجرای نیمروز، چون این بخش دومش هنوز اون موقع یا ساخته نشده بود یا به هر حال من ندیده بودم، وقتی که اکران شد و بعد در فضای اینترنت قرار گرفت که ما هم تونستیم ببینیم، خیلی خیلی منو عصبانی کرد. عصبانی کرد به دو دلیل. دلیل اولش این بود که داشت قلب واقعیت میکرد، چون من هم از کسانی هستم مثل بسیاری از هموطنان که یکی از عزیزانم در اون دهه در زندان بوده و این تصاویری که داشتن از رفتارهای این فرشتگان بازجو و مهربان نشون میدادن، خب ما میدونیم که اصلا واقعیت نداشت. یعنی به عینه میدونیم، به شهادت عزیزانمون که اگر جان سالم به در بردن از اونجا آمدن بیرون میدونیم. بخش دومش که منو عصبانی کرد این فیلم این بود که میدیدم خب خیلی از کسانی در اون فیلم رفتن بازی کردن که اونها هم خب خودشون میدونن که دارن واقعیت رو بازی نمیکنن و به هر حال حالا به هر دلیلی و هر شرایطی تصمیم گرفته بودن این کارو بکنن. ولی من گمان نمیکنم فیلم کاوه مدیری واکنشی به اون فیلم باشه. فیلم کاوه مدیری فیلمی است که اتفاقی واقعی در زندگی خودشون افتاده و واقعا مادر همون مادر فیلمه که عزیزی رو از دست داده، خواهر کاوه، خواهر بزرگش، و حالا از یه جایی به بعد دیگه بقیه قصه الهام گرفته شده از اون واقعیت تلخی که اتفاق افتاده و اون خواهری که در همون دهه 60 اعدام شده. من تا جایی که میتونم به خودم اجازه بدم میتونم بگم تقریبا مطمئنم این فیلم واکنشی به هیچ فیلمی در سینمای ایران یا هیچ جای جهان نیست.
در اجرای نقش ها اون چیزی که ممکنه برای یک بیننده به چشم بخوره، حالا کسی که جدی‌تر هم ممکنه که سینما رو دنبال کنه، یک جور تفاوت اجرا در بازیگری شخصیت‌های اصلی فیلم هست. آیا تعمدی بوده یا اینکه حالا حاصل در واقع اون تربیت ها و تلقی های متفاوت از بازیگریه که همه این چند شخصیت اصلی دارن؟
ببینید، تا جایی که من در مورد بازی خودم میتونم نظر بدم اینه که طبیعتاً اگر که به من گفته میشد که ما میخوایم تو یک زنی رو بازی بکنی که اصلاً شبنم طلوعیه که 16 سال در پاریس بوده، خب طبیعتاً رفتار من، نوع گفتمان من، حتی ادبیاتی که استفاده میکردم طبیعتاً متفاوت میشد. وقتی قرار بوده لیلای رو بازی بکنم که تازه از ایران اومده بیرون با تمام ترس‌هاش و کاملاً رفتار ایرانی داره، کاملاً گفتمان ایرانی داره، نگاهش، برخوردش، همه کاملا هنوز داغ داغ از دل ایران اومده بیرون. نتیجه شد اون بازی که دارید میبینید. من بر این باور هستم که به دلیل وسواس بسیار زیاد کاوه مدیری، که اگر که حتی نگاه مثلا جهتش میشد 30 درجه به سمت راست یا چپ، اون میومد و میگفت برای من این معنی رو میده و بیا حالا یه جور دیگر رو پیدا بکن، یعنی هیچی از زیر چشمش جا نمیموند. من میتونم باز بگم که شاید بتونم بگم با اطمینان که او این تفاوتها رو خواسته، که تفاوتهایی که میگید بله کاملا هم به چشم میاد، او این رو خواسته که حال مادری باشه که سالهاست در خارج از کشوره و اصلا جذب جامعه غیر ایرانی شده، استاد دانشگاه است، اصلا یه زنیه که رفتارش رفتار خیلی اروپاییه و رفته نمیدونم یه اوسیانی داره تو توالت داره، با اینکه سیگار ممنوعه سیگار میکشه و با اینکه زیه خانم 70 خورده ای سال است، یعنی دنبال یه نوع رفتار اینجوری بوده. محسن که دربسته بوده و تو دنیای خودش بوده، تو آلمان بوده، باز یه نوع رفتار و برخورد دیگری داره و لیلا هم خب یه نوع رفتار دیگه، اینا بازیای متفاوتی طلبیده.
چه اتفاقی داره میفته که با وجودی که اینکه هر چقدر بر تعداد سینماگران به ویژه شناخته شده در حوزه‌های مختلف خارج از ایران هستن، به نظر میاد که میتونن کار بکنن، یک ترکیبی جمع نمیشه که در واقع یک تولید قابل توجهی شکل بگیره؟
ببینید، اون بخشش که مربوط به پیدا کردن سرمایه‌گذار و اینهاست، یه بخشش که وارد صنعت سینما، یعنی گفتمانی است که در مورد صنعت سینماست. من پیشنهاد میکنم اون که قدم بعدیه بذاریم کنار، بپردازیم به قدم اول، که افراد صاحب نامی که از ایران آمدند بیرون، شما باید ببینید که اینها چقدر دغدغه دارن نسبت به بازگشت به ایران و چقدر تعامل دارند هنوز با ایران یا ندارند، که اون مجموعه که شما میگین چرا با هم جمع نمیشن، اون وقت جوابش رو پیدا میکنید چرا جمع نمیشه.
در صحبت های اشاره‌ای به فیلم ماجرای نیمروز کردین، مشابه این فیلم در سالهای اخیر با شکلها و نوع روایت‌های دیگری داره ساخته میشه و اصلا به نظر میرسه که در داخل ایران جریانی هست که درباره خیلی موضوعات مناقشه برانگیز سینما روایت خاصی ارائه بده و سینما داره هی مورد توجه قرار میگیره. تعدادی از همکاران گذشته شما هم مشارکت‌های خیلی چشمگیری دارن. درباره عملکرد همکاران گذشته‌تون چگونه نگاه می‌کنید؟ شاید این جوری بتونم بپرسم که در این جریان در واقع شاید اسمشو بتونیم بذاریم تحریف تاریخ، مشارکت جدی دارن.
ببینید، من در شرایط اونها نیستم، من نمیدونم اونها چرا این تصمیم ها رو میگیرن. من زمانی که در ایران بودم، این دوستان عزیز من حتی این ستاره های فعلی سینما نبودن، کسانی بودن پر از استعداد، پر از عشق بازیگری یا نوشتن، و داشتیم همه در کنار هم تجربه میکردیم و من اون دنیا رو از این دوست و رفیقان میشناسم. در دنیای رفاق فقط من، باز اینها همچنان رفقای عزیزی هستن که همیشه به من محبت دارند از راه دور و اینها. اینکه امروز در این بازی‌های تهیه کنندگی و تولید اونجا که شما وقتی واردش میشید به عنوان بازیگر، به کی باید بله بگید، به کی میتونید بله نگید، همه اینها رو من نمیدونم. طبیعتاً برای من دیدن این عزیزان که بسیارم درخشانن در چیزایی که داره تحریف تاریخ میکنه بسیار غم انگیزه. و یک چیزو فقط من میدونم، اون اینه که ما هیچ وقت مجبور نیستیم بگیم بله. اجبارهامون رو شرایط اجتماعیمون، خواسته های مالیمون و بدهیامون و میلمون به دیده شدن، همه اینا به نظرم میتونه خیلی توش نقش مهم داشته باشه. یا اینکه شاید گاهی وقتا اصلا آدم ها این تحریف تاریخ رو قبول دارن اگه میرن بازی میکنن. قضاوت ندارم در موردشون، بیشتر سوال دارم، این حق رو دارم که سوال کنم به عنوان همین یک شهروند و شاید یه همکار سابق، که آیا واقعا شما این نگاه رو دارید که رفتید سر این فیلم؟ آیا شما واقعا این نگاه رو دارید که تاریخ در دهه 60 اینگونه گذشته؟ و اگر جواب آره هست، که خب تکلیف معلومه. اگر که جواب نه هست، اون وقت سوال بعدی من اینه که پیش خودتون فکر میکنید که چرا رفتید سر این کار؟ و بعدن در همین تاریخ همه ما حتما پاسخگو قرار میشیم.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، روز و شب خوش.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام